أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. جهت شادی ارواح طیبه شهدا و حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادر، معلمان و اساتیدمون. الفاتحه مع الصلوات. ماه محترم محرم هست و خیلی از بزرگان میگویند که همتا و تای رمضان این دهه اول. اگر ماه رمضان در مناجات با خدا بی‌نظیره، دهه اول محرم هم در بحث توسل و شفاعت بی نظیره. اگر اون رهاورد بسیار زیادی برای انسان داره ماه رمضان، ماه محرم هم و این دهه اولش که توسط خود اهل بیت بزرگ داشته می شده و اصل هم درش اقامه عزای ابی عبدالله و این انتقال معارف ها، اون هم فقط جهت مقدمه است برای اقامه عزای ابی عبدالله. اون هم رهاوردی داره. ما دو نوع ارتباط با خدا داریم که هر دوتاش مصحح داره، یعنی هر دوتاش معنا داره و هر دوتاش هم باید باشه توی کار یک مؤمن و سیره ایمانی او. باید هر دو این کار باشه، یکیش به نفع دیگری فتح نشه. ما هم ارتباط بیواسطه داریم با خدا، ارتباط بیواسطه داریم با خدا بدون مبحثی به نام شفاعت، که این بحث متضمنه بحث مناجاته، یعنی مناجات رو به بار میاره. اگر میبینید در دعای ابو حمزه سمالی دارد که الحمدلله الذی چه و چه، تا برسد به اینکه و اخلو بی حیث شئت لسری بغیر شفیعن فیقضی لی حاجتی، حمد خدای رو که من هر موقع بخوام باش خلوت میکنم بدون شفاعت، بدون شفیع، فیقضی لی حاجتی، او هم حاجت من رو ادا میکنه. این میشه متضمن بحث شفاعت، متضمن بحث مناجات. و اما بحث شفاعت هم خودش و بحث وساطت فیض و واسطه فیض، این هم حقه، که این میشه بحث شفاعت و توسل و مجموعه زیارات، زیارت اهل بیت، شفاعت و توسل. ماه مبارک رمضان قطب بحث مناجاته، دهه اول محرم هم قطب بحث زیارت و توسل شفاعت. لذا باید این مجالس رو قدر دونست و حتی یه مقداری اگر کارش آدم کمتر بکنه بیشتر تو مجالسی بره. حتی بزرگان به ما سفارش میگن گاهی اوقات این مجالس کوچه‌ای رو برید، این تکیایی که بالاخره یه دعلم کردن، یه سری برید تو هر تکیهی، ممکنه یه اخلاصی پشت این تکیهی که اینها میزنن، گاهی اوقات تکیهی که حتی بچه ها میزنن، برید با این بچه ها دوتا سینه بزنید، بیاید بیرون. اینا ما نمیدونیم که هر بیشه گمان مبر که خالی است، شاید که پلنگ خفته باشد. خلاصه ممکنه توی این مجالس، توی تکایای و تکیهای خیلی متفرقه، ممکنه چیزایی گیر بیاد که تو مجالس خیلی بزرگ هم گیر آدم نیاد. به هر جهت با این تنوع همه مجالسی که حالا دستمون برمیاد سر بزنیم بزنیم، که انشالله این دهه رو با دست پر، با یک انتخاب خوب از این دهه خارج بشیم. طبیعتا اگه قرآن دستتون باشه استفاده از مباحث بهتره. دوستان میدونن که به هر جهت ما همین از روی قرآن میخونیم و مباحث رو توضیح میدیم. حالا اگه دوستانی که زحمت میکشن انقدری که قرآن اینجا هست توضیح بکنن، کسایی که میخوان از روی قرآن استفاده بکنن، طبیعتا استفادهشون بیشتر خواهد شد. در روایات ما داریم که وقتی که ذکر حضرت ابی عبدالله حسین و اصحاب اون به میون اومد، شما یه بخشی از یک آیه رو بخونید. یه بخشی از یک آیه هست، همه هم شنیدیم این بخش رو. این چیزی که گفتن بخونید بخشی از آیه 73 سوره مبارکه نساء. گفتن بخونید اینو که یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما، ای کاش ما هم با اونها بودیم و به این فوز عظیم ما هم نائل می‌شدیم. یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما. اگر سیاق آیات مربوط رو نگاه بکنید، حالا اگه اینجا تونستید نگاه کنید، نه توی خونه حتما نگاه بکنید، به نظر میرسه مطلب فراتر از این است که یک جمله‌ای بوده. این جمله میتونستیم مثلا فارسی این رو بگیم، گفتن خب عربیشو بگید، بعد عربیش از قضا توی یک آیه اومده بوده، بعد گفتن خب این بخش آیه هم که هست، خب حالا همینو بگید، یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما. به نظر میاد مطلب از این گسترده تره. به عبارتی به نظر میرسه که یک تعریض و کنایه‌ای تو این قضیه وجود داره، که دارن یک کنایه‌ای میزنند و انتخاب از جنس انتخاب‌های حسینی رو از یک جنس خاصی دارن معرفی میکنن. میخوان بگن انتخاب از جنس انتخاب‌های حسینی یه جنس خاصی داره. من از این آیات شروع میکنم، از آیه 71 سوره مبارکه نساء که سیاق از اینجا شروع میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. شما می بسم الله بگید. یا ایها الذین آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثباتا او انفروا جميعا. ای مؤمنین سپر برگیرید، اسلحه‌هاتون رو بگیرید، سپرهاتون رو بگیرید، مراقبت‌هاتون رو بگیرید. فانفروا ثباتا، نفر کنید و کوچ کنید. ثباتا او انفروا جميعا. ببینید ثبات جمع ثوبه هست در قرآن. ثبات جمع ثوبه هست. این چیزی که ما توی فارسی بهش میگیم ثبات، تو عربی بهش میگن ثبات. نمیگن ثبات، میگن ثبات. پس ثبات یعنی گروه گروه. این نفر و کوچ و حرکت، این حرکت، این نفر و کوچ به سمت دشمن، به حرکت به سمت دشمن بکنید. حالا دو مدلش هم پذیرفته شده است. یا گروه گروه با حفظ ماهیت‌های گروهی، یا جمیعاً یعنی همگی. با باید در جای خودش مستقلن یه بحثی بحث بشه، جاش شاید اینجا نیست. و اون این که نظر قرآن راجع به گروه و حزب و تحزب و تشکیلای حزب در داخل نظام اسلامی چجوریه، قبول داره یا قبول نداره؟ اجمالاً پاسخ اون این است که کاملاً قبول داره، تا با شروطی. اون شروط این است که درسته که سطوح معرفتی با هم دیگه باید ارتباط داشته باشن، از این سطوح معرفتی خب نباید این سطح ها رو به هم دیگه همه رو گره بزنیم بگیم همه باید یه معرفت داشته باشن، اصلا تحمیل میشه به عده، اصلا این تحمیل چیزیست به عده ای. در روایات ما داریم که ایمان 10 درجه داره، ایمان 10 درجه داره، کسی که درجه 1 ایمانه به درجه 2 نگه تو بی ایمانی، اونم درجه این ایمانه، این درجه از ایمانه، حتی تحمیل به او چیزی رو نکنه، چون که تحمیل در اینجا نتیجه عکسی رو میده، نخواد تحمیلی این ایمان درجه اون رو پیدا بکنه. یه مقدار اینها ظرفیت لازم داره. به ائمه می اومدن می گفتن که ما نمیتونیم با بعضیا بچرخیم. گفتن چرا؟ گفتن چون که اون چیزایی که ما میفهمیم اینا نمیفهمن. گفتن خب اگه اینجوری ما هم با شما نباید بچرخیم. به همین دلیل. چون سطح معرفتی اهل بیت کجا؟ سطح معرفتی بقیه کجا؟ یک تقسیم بندی عجیب غریبی تقریبا ما ها درست کردیم، این که سطوح معرفتی باید با هم بچرخن و با در حقیقت خودشون با هم بچرخن بگردن، با سطح معرفتی دیگری نباید بچرخن، یعنی سطوح معرفتی جزایر جداگانه بشن، قطبهای جداگانه، میشه دانشگاه 2 قطبی، 3 قطبی، 5 قطبی. حتی گاهی قد به مجرد قبول کردن یا قبول نکردن یه شخصیت سیاسی یک قطب جدیدی تشکیل میشه، یعنی قطب جدیدی. آقای ایکس رو شما قبول داری یا نداری الان از شخصیت سیاسی؟ اگه قبول داری برو در قطب دیگری، دیگه هم با ما نپلک، دیگه هم با ما نچرخ، ما هم با تو نمیچرخیم، نه ما هیئت تو میایم نه تو هیئت ما بیا دیگه. این نیست، این اون رفتار کلی نیست. ضمن این که ببینید این حزب رو منتها شروط داره، اگر بخوان همه اینا احزاب اسلامی قلم داد بشن یه شرطی وجود داره. شما ببینید در جریان حضرت موسی، خیلی جای نامتعادلی، بیشتر باید مواظبش باشم تا ازش بخوام استفاده کنم. با نبودش هیچ فرق نداره. شما خودت بخور، من گه یه صلوات برات بفرمایید. در جریان حضرت موسی می‌بینید که موسی در حقیقت 12 فرقه زیر نظر او هستند که در رأس هر فرقه یک نقیب هست. نقیب یعنی کسی که اهل نقبه، فرو میره توی مطلب، نخبه است، یک نخبه‌ای در رأس این گروه ها هستند، اینا میشن نقبای بنی اسرائیلی. اینها همه زیر نظر موسی عمل میکنن. ولی قد علم کل اناس مشربهم، هر کسی رو مشرب خودشه، این تو مشرب این نیست، اینم تو مشرب اون نیست، اینا دارای مشارب مختلفن ولی در این که زیر نظر موسان با هم دیگه مشترکن. این ساختار هرمی عالم همه جا باید رعایت بشه، یعنی در نقطه اوج برسه به یه چیزی، بعد بیاد این پایینا تکثر، اشکال نداره. مثل اینکه ما یه خدا داریم مثلا، این اینجا واحده، بعد میام این پایین کسرات داریم، اینجا اشکال نداره. بعدم قرار نیست آدم ها به عبارت، یه برای شما این عبارت معروف تره، کپی پیست هم دیگه بشن. یعنی کاملا اینو ورداریم یه دونه الگو در بیاریم، بگیم اینو میاد رو همه در حقیقت، بله، کنترل سی کنترل وی میکنیم رو همه دیگه، همه همینجوری در بیان. اینجوری دیگه میرسیم به یک جریان ایمانی خیلی درست حسابی. این نیست. سطوح معرفتی با هم ارتباط دارن، ارتباط با لایه‌های دیگه هم دارند. پس گروه رو صوبه رو این رو قبول میکنه که با حفظ ماهیت‌های گروهی عمل بکنن. این بحث نقیب بنی اسرائیلی هم بحث بسیار مهمیه که میبینید تو سوره مبارکه مائده اومده، که سوره مبارکه مائده که آخرین سوره نازل شده بر پیغمبر به ترتیب نزول، و تمام این آیات ولایت تقریبا تو همین سوره است. یا ایها الرسول بلغ تو این سوره است، الیوم اکملت لکم تو این سوره است، انما ولیکم الله تو این سوره است. اصلا این رشته اصلی سوره ولایته. میبینید که اینجا بحث نقبای بنی اسرائیلی رو مطرح میکنه که اینا 12 نقیبی بودن که نخبگان اونو، ولی هر کدوم در مشربی بودن و همشون تحت نظارت موسی قرار میگرفتن. پس این صوبه بودن رو قبول میکنه. فنفرو ثباتن اونفرو جمعی، یا این که نه، صوبه صوبه با حفظ ماهیت‌های گروهی، نه همینجوری جمعیان همه با هم، اینجوریش هم میشه. حالا چه در نفر نظامی چه در نفر فرهنگی، این کوچ و تاختن به سمت دشمن، این چه در نفر نظامی باشه چه در نفر فرهنگی. من یه موقعی تو همین شریف بحث نفر فرهنگی رو کردم، خیلی نمیخوام مفصل باز بکنم، ولی شما آیه 122 سوره توبه رو که ببینید، تو اونجا مفصل بحث نفر فرهنگی بحث شده که یک عده باید کوچ کنند، برن، کی بیاد صدا سیما رو بگیره، کی بیاد اقتصاد مملکت رو پوشش بده. این میشه که میشه دغدغه آقا، میرن تو قوم میگن آقا اگر اقتصاد رو برای ما مشخص کردید که چیه، ما اساسا عمل میکنیم، میشه اقتصاد اسلامی. اگر نکردید ما که تو فضای خلاء که نیستیم، ما کارمون رو انجام میدیم. اونجاست که میبینید آیه 122 سوره مبارکه توبه این است که ما کان المؤمنون لینفروا کافتا، مؤمنین را نشاید که همشون برن جبهه. اگه همه برن جبهه، کی پشت جبهه وایسه؟ پس همه اگر نفر نظامی بخوام بکنن، کی فرهنگ مملکتو میخواد نگه داره؟ یک بازی فوتبال هم گلر لازم داره، هم دفاع لازم داره، هم حمله لازم داره، همشو لازم داره. و ما کان المؤمنون لینفروا کافتا، بعد با زبان توبیخ، فلولا نفره من کل فرقه طائفه منهم لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. که این آدم بیاد بره ژرف بشه تو دین، از اعماق دین فرهنگ دین رو استخراج بکنه، بیاد در قوم خودش ترویج بکنه. همه که نباید برن که به جبهه، به جبهه‌های نظامی برن. آقا جبهه فرهنگی خوش الان جبهه هست. اگه تهاجم فرهنگی واقعا مفهوم داره، ما این حوزه خودمون رو این دهه تعطیل که میگفتیم برن تو دبیرستانا، رفتن تو دبیرستان، نه واویلاست، واویلا، اینا ایتام آل محمدن، اینا شیعن، اینا تهاجم فرهنگی جدیه. اگه تهاجم فرهنگی جدیه، دفاع فرهنگی هم جدیه، نفر فرهنگی هم جدیه، کوچه مراکزی که فهم فرهنگ دینی باشه اونم جدیه. همون جوری که نفر نظامی جدیه. این رو هم همه کی بود من نبودم نباید بکنن. بگن خب معلم، خب تربیت معلم. این مثل این که الان نیست همه چی یه مسئولی داره، کلن آدم ها از خودشون سلب مسئولیت میکنن. یه فقیر میبینه خب کمیته امداد به دادش برسه، یه یتیم میبینه خب بره به عزیزتی، یه این میبینه اون خب اون. همه چی مسئول خودشو داره دیگه، ما چی کار بکنیم مثلا؟ همه مسئولین خودشون کارای خودشون انجام بدن. هیچ موقع در تاریخ دین پیش نرفت مگر با جهاد، مگر با کارهای جهادی کردن. جهاد حتما توش در این فرهنگ مؤمن مجاهد حتما توش بله فرمودن که به آقایم بگیم که جلو بیا. من نمیخوام سوء استفاده بکنم از اسم حضرت مهدی، ولی باز ذکر یک صلواتی بیایید جلو. خب پس مراقبت خودتون رو بگیرید، سپر برگیرید و بزنید تو قلب دشمن با صبح صبح یا جمیعا. حالا اینجا درد دل خدا شروع میشه که نشون بده که یک عده انتخاب حسینی نمی کنن. اون موقع توقع دارن که لابد روز مرگم نفسی مهلت دیدار بده تا چو حافظ سر جان و جهان برخیزم. اون موقع مثل این که به سراغ اصحاب رفتن، به سراغ اصحاب خودشون رفتن، اینجا هم باید بیان دیگه، باید بیان. ما که میفرمایند و ان منکم لمن لیبتئن، از میان شما کسایی هستن که اینها کند حرکت میکنن، کندی میکنن، با دو تا تأکید لمن لیبتئن. خب اینا چجوری هن؟ اینها از این ایمانهای حاشیه نشین دارن، ایمانهای در حاشیه. یک چیز رو من تو پرانتز بگم تا بیام به این ایمانهای در حاشیه برسم. ببینید این تصویر غلطه، هر کی حسینی نباشه یزیدیه، این درست نیست. این تصویر فریبنده است، به خاطر اینکه من نگاه میکنم اینم یزیدی هم، میگم نه پس لاهود حسینی هم. در صورتی که اون چیزی که قرآن تثبیت میکنه و سرش اصرار هم میکنه، گروه های ستایی هم، نه دوتایی. ستایی ها رو بحث میکنه، نه دوتایی ها رو. تاریخ هم همینو نشون داد، تاریخ نشون داد هر کسی که حسینی انتخاب نکرد که یزیدی نشد که. یه عده‌ای نه حسینی بودن نه یزیدی شدن، اصلا ول کردن، اصلا نیومدن، هیچ کاری نکردن. بعضی هم ممکنه در اوج عرفان‌های نمیدونم چی هم باشن. خود همین جناب خواجه ربیع که در مشهد هست و لابد میشناسی مقبره‌ای داره و چه و چه، همین ایشان در صفین مهاجره صفین شد به امیرالمومنین، گفت تو رو خدا ببین، به امیرالمومنین گفت معرفت رو تماشا کنید، به امیرالمومنین گفت ما رو با این مسلمان درگیر نکن، ما رو بفرستی جایی که کفار، تو مرز کفار و اینا باشیم، که ازت فرستادنش تو همین منطقه اینجا. اینم یه مدلشه، یعنی کنار امیرالمومنینه ولی اعتماد به امیرالمومنین نداره. ممکنه عارفت شیعه باشه، حالا اعتماد به امیرالمومنین نداره. گروه های ستایی رو معرفی میکنه. ببینید این ادبیات رو توی قرآن، شما تو سوره مبارکه واقعه نگاه بکنید، تو سوره مبارکه متففین نگاه بکنید، اینا نگاه بکنید، میبینید ادبیات اینه: اصحاب و شمال، اصحاب و الیمین، اون یکیش سابقون از سابقون. بیایید کتاب فجار، ابرار، مقربین، بازتابش تو قیامت در سوره مبارکه حدید اومده و فی الاخرت عذاب شدید و مغفرت و رضوان. یعنی شما همیشه مصادفید با انتخابای ستایی نه انتخابای دوتایی. اگر فکر کنید که با انتخاب دوتایی مواجهید، اگر اون لنگه اون طرفیش رو برای خودتون نفی کنید، به این فریب میافتید که نکنه من توی لنگه این وریشم. پس من اگه یزیدی یزیدی هستم، نه و من خیلی امام حسین دوستم، پس لاغوت حسینی هستم. دستاتی که اینجوری نیست. انتخاب حسینی از جنس انتخاب های مقربین بوده، از جنس اون انتخاب ها بوده. پرانتز بسته، اینی که ایمان های در حاشیه، ایمان های حاشیه نشینی وجود داره، شما میبینید که دارد قرآن و من الناس من یعبد الله علی حرف. حرف یعنی حاشیه، تحریف یعنی به حاشیه کشوندن. و من الناس من یعبد الله علی حرف، یه کسایی هستن خدا رو میپرستن تو حاشیه. فان اصابکم خیر نت معنبه و ان اصابکم فتنه تن انقلب علی وجهه. کسایی هستن که این حاشیه رو گرفتن، مثل این بازی زو، دیدید بعضی زو بازی میکنن، بعضی ترسو یه نفس عمیق میکشه، همین این ور خط یه خورده پاشو میذاره عافیت طلبانه که ببینه میگیرن یا نمیگیرن، چیکار میکنه الان، بعدش هم میاد طرف خودش. اینجوری یه دم میرن تو این بازی پیزیپرم پاره میکنن، بالاخره یا میگیرن یا میگیره. اینا کسایی هستن که تعبیر قرآنی اینهایی هستن که تمام سرمایهشون رو میذارن وسط، تمام سرمایه رفته وسط، دارن رو تمام سرمایهشون قماربازی میکنن، تمام داراییشون وسطه. اصلا مجاهد به اموالهم و انفسهم که اینقدر مورد تأکید اسلامه، کسایی که جهاد به اموالهم و انفس میکنن، یعنی همه رو گذاشته وسط. چقدر زیباست این شعر حافظ که میگه اهل نظر دو عالم با یک نظر ببازن، عشق است و داو اول بر نقد جان توان زد. یه اهل نظر دو عالم با یه نظر میبازن. داو میدونید چیه؟ داو در این قماربازی ها اون قمار اولی که میزدن که خورد خورد برن بالا بهش میگفتن داو. یه عده داو اول رو با نقد جان میزنن، یعنی کل جانشون رو تو قمار اول میزنن. اینجوری قمار بازن. عشق از تو داو اول بر نقد جان توان زد. یه درستن میتونن این کار بکنن. نمونش همی شهدا. اینا بزرگترین عرفای من. کسی که هایی داره و هویی داره و چند تا اصطلاح بلده و بله سوق ربوبی و تعین اول و فلان و بیسار و ملکوت و جبروت و بعد بگن خب بیا این شمشیر رو یه برو بجنگ ببینم، این پاش میلغزه، این عارف نیست. ولی میبینید یک نوجوانی بهش که میگن که خب حالا تو جنگ، تو شهادت برای تو چیزی، میگه احلا من الاصل، احلا من. این عارفه، این عارف حقیقیه. عارف کسی نیست که مشتی اصطلاحات برای خودش جمع کرده. اینجا گفته می شود که و ان منکم لمن لیبتعن، یه سری از شما هستید که دارید کوتاه میاید، کمکاری میکنید، تو حاشیه نشستید که ببینید چی میشه. فان اصابتکم مصیبتون، اگر یه مصیبتی به شما رسید، قال قد انعم الله علی لم اکن معهم شهیدا، برمیگرد میگیم که خب خوب شد ما نرفتیم، منتظرید ببینید چه اتفاقی میفته. اگر یه همچین اتفاقی خوب شد نرفتیم ما، الحمدلله ما تو این راه نرفتیم، اینا خب مصیبت بود، گرفتاری بود، مشکل بود. ولئن اصابکم فضل من الله، وقتی یه فضلی از جانب خدا برسه، لیقولن که لم تکن بینکم و بینه مودتون، گویی اصلا بین شما و اونها هیچ مودتی نبود. اون موقعی که کوس الرحیل می زدن، کوس جبهه و جنگ می زدن، انگار اصلا اینا نبودن، نشنیدن این چیزا رو. برمی گردن می گن یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما، ای کاش ما هم با اونها بودیم و به فوز عظیم میرسیدیم، که اون فوز عظیم هم برای او لابد مقداری غنیمته، که اینها در جنگ وقتی که بردن به این فوز عظیم، کاش ما بودیم و به این فوز عظیم میرسیدیم. اینجا کنایه است، من تعریض میفهمم ازش، کنایه میفهمم، که کسی که کند میاد، کند حرکت میکنه، اون موقع سر بحث اصحاب سید الشهدا بگی که یا لیتنی کنتو معهم فافوز فوزا عظیما، این یه خورده بی ربط این حرفی که داره میزنه. البته بله، با مغفرت بهشت رفتن ممکنه، با مغفرت الهی بهشت رفتن ممکنه. بعد آیه بعده فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ببینید عجب آیه است، فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، پس باید قتال و پیکار در راه خدا بکنن. فقط یه شرط داره، فقط یه شرط، الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ. قتال فی سبیل الله در این حد، در این ابعاد اینو داره، یه شرط بیشتر نداره، باید حیات دنیاشو بده آخرتو بگیره. یعنی رو حیات دنیا باید معامله انجام بده. فلیقاتل فی سبیل الله الذین یشرون الحیات دنیا بالاخره. نمونه این تو سوره مبارکه توبه اومده، بهتون نشون خواهم داد. اینو بده حیات دنیا رو. ببینید اگر واقعا بتونیم فکر بکنیم که این 60-70 سالی که هستیم، 60-70 سالی که ما هستیم، زمان بسیار کوتاهیه نسبت به بی‌نهایت قیامت، زمان بسیار کوتاهیه. تو قرآن دارد که وقتی میپرسن تو روز قیامت، الان این کسایی که همسن و سال مان یا بزرگتر از مان قبول دارن که وقتی عکسای جوونیشون رو نگاه میکنن میبینن مثل باد گذشت، گذشت آقا یا نه، مثل باد میبینه و اینقدی بودم حالا اینقدی، اصلا خوب تا 40 سالش که اومدیم تهش میخواییم هم مساوی همین قدی که زندگی کنیم، بازم میخواییم زندگی کنیم دیگه، مثل باد گذشت. این از که توی قرآن این معنا رو میگن که وقتی میپرسن که کم لبستم فی الارض عدد سنین، چند سال شما تو دنیا زندگی کردیم، میگن لبثنا یومن او بعض یومن فاسأل العادین، یه روز یا کمتر از یه روز، نمیدونم یه روزی فکر کنم زندگی کردیم مثلا، یعنی مثل باد میگذره، مثل یک روز میگذره. اون موقع اگر این کسی هی برای خودش جدی کنه این معنا رو، میگه که باشه پس من میرم بهترین نوع انتخاب رو میکنم، اگه هزینه داره خب هزینه‌ش هم میدم، که هزینه داره. این جور تصویری که گاهی اوقات ما ارائه بدیم که آقا شما ایمان میتونی داشته باشی، در عالی ترین نوع ایمان هم میشه داشت، ولی زندگی خیلی راحت مشتی هم میشه داشت. این تصویر نداریم. آیا تصریح داره که اینو نداریم؟ ما دلخوشی توش هست، زیبایی توش هست، بهجت توش هست، ولی هزینه زیادی هم توش هست. شهدا نشون دادن، کسایی هم که تو همین مرام دارن کار میکنن بازم اونا هم همین جورین، دارن هزینه میدن. شما الان یه موقع هست میگید که بارها این مثال رو زدم، یه موقع هست میگید آقا دانشگاه قبول شدن کاری داره؟ نه، اصلا بعضیش دیگه الان ثبت نامیه، اصلا دیگه کنکور نداری که، بعضیش میشه ثبت نام. که چه دانشگاهی شدن کاری داره یا نه؟ چه دانشجوی چه دانشگاهی اون کار داره دیگه. این طرف پدرش باید در بیاد دیگه. این داره هزینه میده، 4 سال داره، شاید از قبلش متمرکز کرده خودش رو که در یک انتخاب برتر بتونه انتخاب بکنه. هر چقدر این تصویر مهمله که انسان بگوید که آقا شما هر جوری میتونی تو دبیرستان درس بخونی، اصلا نخون، در حد 10 بیار که پاس شه، در حد 10 و 12 بیار که رفوزه مثلا نشی، و بعدش بهترین انتخاب هم تو دانشگاه میتونی انجام بدی. هر چقدر این تصویر مهمله در مورد قیامت و از جنس انتخابهای حسینی انتخاب کردن با کار کند، اینم مهمله. لذا قتال و پیکار تو راه خدا با تمام هزینهاش و آیاتش رو انشالله در جلسات بعد میخونم، فلیقاتل فی سبیل الله الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخره، باید حیات دنیاشو بده آخرتشو بگیره، در این معامله باید وارد بشه. کسی هم که تو این معامله وارد شد، 2 حال و 2 فرض بیشتر نداره. و من یقاتل فی سبیل الله فیقتل او یغلب فسوف نؤتیه اجرا عظیما. کسایی که تو این پیکار شرکت میکنن در راه خدا، پس یا کشته میشن یا غلبه پیدا میکنن. همین 2 فرضه. فرض فرار هم وجود نداره. تو راه خدا باید جهاد کرد، جهادش هم 2 تا چیز بیشتر ثمره به بار نمیاره، یا کشته میشه یا پیروز میشه، فرارم نمیکنه. ما فرض فرار در مقابل کفار اصلا نداریم، فرض فرار در مقابل کفار ما نداریم. ببینید آیه قرآن، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، وقتی که با کفار برخورد کردید به صورت توده و انبوه، ببینید تعبیر قرآن دقیق، زحفا نه جمیعا، چون که اینا جمع نمیشن، حواستون باشه، تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا، قلب پراکنده است ولی شما گمان میکنید اینا جمعن، اینا جمع دیده میشن، اینا زحفن. اذا لقیتم الذین کفروا زحفن فلا تولوهم الادبار، پشت به اینا نکنید، به اینها پشت نکنید. و من یولهم یومئذ دبرهو، که تعبیر تحقیرآمیز هم هست، کسی که پشتش رو دوبار، میدونید به اسفل اجزای پشت آدم میگن دوبار، کسی که پشتش رو به دشمن بکنه تو این وقت، این فقط باب غضب من الله. مگر 2 فرض وجود داشته باشه فقط، و من یولهم یومئذ دبرهو الا متحرفا لقتالا او متحیزا الى فئه، این یا داره جبهه رو عوض میکنه، از جبهه دیگری بزنه که متحرف لقتاله، داره از این خاکریز میره پشت اون خاکریز، فرار نمیکنه. یا برمیگرده با یه گروه جدیدی تقویت کنه بزنه مجدد. فقط تو این دو فرض که این با دقیقا جامعش یه کار تاکتیکی کردنه، فرار نیست. برای گذر از یه جوبه یه متری، یه متر هم دورخیز میکنن، خب دو متر دورخیز میکنن، نه ده متر دورخیز میکنن دیگه، یک کیلومتر که دورخیز نمیکنن که. یعنی اگه کسی یک کیلومتر داره میره عقب، میگیم چیکار داری میکنی؟ میگه دورخیز. یه دیگه دورخیز نیم، فراره دیگه رسمن. و اینو بدونید، این وعده قطعی خداست که ولینصرن الله من ینصره، هر کسی رو که خدا رو یاری بکنه خدا قطعا او رو یاری میکنه، قطعا خدا او رو یاری میکنه. بر همین است که آخرش به این تموم شد، من یقاتل فی سبیل الله. اگه پای این هستیم و از امام حسین بخوایم که امام حسین، ما که زورمون همینا بود، نیتمون همینقدر بیشتر نبود، گر تو نمیپسندی تغییر ده قضا را. اگه فکر میکنی ما جور دیگه ای باید باشیم، خودت درستمون کن، خودت آدممون کن، خودت یه کاری بکن که تو این مسیر وارد بشیم. اگه تو این الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخر قرار بگیریم، بگیم یا لیتنی کنتم معهم فافوز فوزا عظیما، اون موقع مطمئن باشید که ما جزو اصحاب ابی عبداللهیم، مطمئن باشید. این خطبه دوازدهم نهج البلاغه که من بارها اینو خوندم و برای خودم این دو خط خطبه اندازه 2000 سال فکر میکنم مطلب داره. حتما دیدید این خطبه دوازده نهج البلاغه رو، خیلی کوتاه برمیگرده به امیرالمومنین میگه که من داداشم خیلی دوست داشت چون جنگ با شما باشه. حضرت میگن احوا اخی که معنا، آیا واقعا دوست داشت شما باشه؟ واقعا؟ میگه واقعا دوست داشت. میگن فقط شهدنا، قطعا پس داداشت با ما تو این جنگ بود. بعد مطلب رو گسترش میدن، میگن ولقد شهدنا فی عسکرنا هادا اقوامون فی اسلاب الرجال و ارحام النساء، یه کسایی تو این جنگ با ما بودن که هنوز در صلب پدرانشون و در رحم مادرانشونن، هنوز به دنیا نیومدن ولی تو این جنگ بودن. نکتش چیه؟ نکتش همین دو کلمه آخرشه، سیرعف بهم الزمان، زمان اینها رو بیرون خواهد آورد، و یقوی بهم الایمان، ایمانها به واسطه کارها اینا تقویت خواهد شد. میشه ما هم جزو اصحاب ابی عبدالله باشیم، میشه ما هم تو کربلا باشیم، میشه داو اول رو نقد جان بزنیم، میشه خدا این توفیق رو ما بده که فکر بکنیم که بابا این 70 سال بهجتش مال من، لذتش مال من. فکر میکنین اصحاب ابی عبدالله از امام باقر سوال کردن که حال اصحاب ابی عبدالله چطور بود تو کربلا؟ فکر میکنن حضرت باقر میگن که پدرشون در اومد. حضرت امام محمد باقر این دو انگشتی خودشون گذاشتن، لا این دو انگشت یه خورده فشار دادن، گفت همینقدر بود برای اونا، همینقدر بود. برای همین داریم وقتی هرچی به لحظه شهادت ابی عبدالله نزدیک میشه صورتشون گل مینداخت، بشاشتر، سرزنده تر. حتی یه جا گفتن الان انکسر ظهری، جو خوب نفر کمر شکنه بعضی وقتا. میشه جز و اصحاب ابی عبدالله بود. ما که خودمون با امثال علی اکبرها و قاسمها و اینا اینا که مقایسه نمی کنیم که، ولی یه غلام سیاهی داره ابوذر اسمش جونه، معروفه، میاد از حضرت اجازه بگیره، حضرت اجازه نمیدن بهش، میگن ما تو جز موالی بودی، تو با پیمان تا همین جا داشتیم دیگه، از این به بعد پیمان نداشتیم با هم دیگه که تو بیه بجنگی و کشته بشی و اینها. خیلی ناراحت میشه. این برمیگه یه چیزی به ابی عبدالله میگه، یا آبا عبدالله والله ان ریحی لنتن، من میدونم بوی گند میدم، ان حسبی للعیم، بی حسب و نسب، ما حسب هم که نسب هم که شبیه شما نیست، و لونی لأسفد، رنگم سیاست، ولی بذارید من خودم خون خودم با خون شما قاطی کنم. حضرت اون موقع اجازه میدن، اون موقع میره اینجاست که روز مریم نفسی مهلت دیدار بده، تا چو حافظ سر جان و جهان برخیزم. اینجا وقتی که نمیدونست کیو بخونه، داد زد فقط. ابی عبدالله اونجا اومد بالا سرش، سرش رو زانو گرفت. میشه که ما هم با یک انتخاب حسینی در جمع کربلایی ها در همونجا جزو اصحاب ابی عبدالله قلمداد بشیم با اونجور انتخاب. صلواتی بر رحمت بفرمایید. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم كل ولي الحجة ابن صلواتك وعلى آبائي في هذه الساعة الحسن أجرك الله في مصيبة جدك الحسن صاحب عزا شمائي واسطي فيض عالم شمائي همه كار عالم شمائي شب جمعه گدا شب جمعه یادش نمیره شما آفتاب پشت ابری ما ابن الحسن دلمون از این هوای ابری گره کی خورشید شما طلوع میکنه به این مجلس هم سری بزن آجا این همه جوان با قلب پاک برا جد دارن عزاداری میکنه آخ باز این چه شورشه که در خلق عالم است
چه نوع چه عذاب و چه ماتم باز این چه رست خیز عظیم است که از زمین نفخ سرخ است تا عرش اعظم است عرش اعظم است.
فکر نکن فقط تو اینجا عزاداریه، تو عرش خدا هم عزاداریه.
در بارگاه قدس که جای ملال نیست، سرای قدسیان همه بر زانوی غم است. یا کشتی شکست خورده به توفان کربلا، در خاک و خون فتاده به میدان کربلا.
ببین یه بیت میخوام بگم، این بیت شرمندم، معذرت خواهی میکنم از همه، از سادات، از امام زمان، ولی روایته.
بودن دیو و دد همه سیراب و میمکی بودن دیو و دد همه سیراب و میمکی خاتم ز قهد آب سلیمان کربلا پس با زبان پرگلان بزت البتون.
آقا مصیبت همه یه طرف، مصیبت عقیله بنی هاشم یه طرف. میگی نه، برو از این مادرای شهدا و همسرای شهدا اینا بپرس، کار شهدا تو یه لحظه تموم شد. هرچی مصیبت بود.
وای از غریبی عممون زینه.
من ذکر مصیبت هر کی بکنم ذکر مصیبت حضرت زینب هم میکنم.
وای از غریبی عممون زینب. بس با زبان پرگله آن بزعت البتول رو بر مدینه کرد که یا ایها الرسول این کشته فتاده به هم حسین تو این سید دست و بازده در خون تو خیمه دور ابی عبدالله جمع شدن. ابی عبدالله میگه چراغا رو خاموش میکنم هر کی میخواد بره. این حرف ابی عبدالله انگار خنجر زدن به اینا، ناراحت میشن. یا زین اصلا زندگی بعد از تو رو نمیخوایم. هر کی چیزی میگه قاسم ابن الحسن عزیز من الان سفره‌دار کریم اهل بیت. دیشب و امشب سفره‌دار کریم اهل بیت. در حضرت کریم تمنا چه حاجت است. یا امام حسن یا امام حسن هممون مشکل داریم، ما امشب نمیگیم ببینیم چه میکنیم. در حضرت کریم تمنا جاجد. قاسم ابن الحسن تو خیمه مرداست، امو جان تکلیف من چی میشه فردا؟ امو جان عزیز من، آخه دست ابی عبدالله اینا امانتی هم، ابی عبدالله امانت داره. چه جوری فکر میکنی راجب مرگ؟ احلام نلسل اما دلا بسوز. شمشیر حمایل کرد، سر شمشیر به زمین میگیره. اومد از ابی عبدالله اجازه گرفت، امو به من اجازه میدی؟ امو بغلش کرد، دارد اینقدر گریه کرد حسین از حال را. اونجا بوی داداشش بیچی، وای وای وای، رفت عمامه داداش و برداشت سر قاسم ابن الحسن کرد. از دور داره نگاه میکنه، جنگ چندانی نکرد، یه ضربتی خورد، حبی عبدالله مثل باز شکاری رفت داشت اینا رو میتارون. وای وای، اینجا مقاتل یه چیزی نوشتن، اومدن به ابی عبدالله حمله کنن، همه این اسبا از رو بدن قاسم رد شد. اصلا داره استخونای قاسم نرم شد. اما لا یوم که یوم که یا عبدالله، دیگه برا قاسم نعل تازه نزده. حسین جان، حسین جان، حسین